با ما همراه باشید آقای غفاری. آقای دکتر نامی، هم درباره صحبت‌های غفاری اگر نکته داشته باشید استفاده می‌کنیم و هم اون نکته‌ای که در بخش قبل اشاره داشتید، مشخصاً پیشنهاد عسلی به عنوان اقدام عملی جمهوری اسلامی در برابر این نوع رفتارها چی است؟ با توجه به اینکه هم عسلی اشاره داشتید و هم آقای غفاری که کاملاً یک بازی سیاسی رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار خودش قرار داده نسبت به جمهوری اسلامی.
من فراموش کردم خدمت استاد عزیز و دکتر غفاری عرض سلام دارم. برسون برسونم، ما اگر بخوایم همیشه در قالب یک مدافع باشیم، همین بوده که گذشته، چون بایستی روشمون عوض کنیم، مهاجم باشیم. تو جبهه همین گونه بود، تا زمانی که آدم دفاع میکرد اتکار دست نیروی بود که حمله میکرد. و ما متاسفانه تو این چند سال نگاه بکنیم به گذشته خودمون در برجام، همیشه مدافع خواستیم باشیم، هیچ موقع مهاجم نبودیم. به نظر من ما باید دائما، ما الان خیلی جایگاه سوال و شکایت داریم بر علیه خود همین به قول معروف سازمان ها گرفته تا خود آمریکا، رژیم صهیونیستی، از همین وضعیت که الان داریم تا خیلی قبل، و این اقدام رو به موقع انجام ندادیم یا اگر دادیم خیلی دیر شده. من فقط پیشنهادم اینه که بایستی مرتب از حالت اون دفاعی خارج بشیم و یک حالت هجومی رو خودمون بگیریم.
پیشنهاد عملیتون چیه؟
و اینه که ما مثلا در همین مورد از کردم گذشته رو بررسی بکنیم، ببین چند تا سوال چقدر ما رو محکوم کردن به چیزی که ما نداشتیم و اقدامی که نکرده بودیم. چرا نبایستی ما بر علیه هر دروغ اینها یه اقدام میکردیم، شکایت میکردیم، حتی اولش دیگه اینا مرتب ما رو محکوم کردن. از اون ابتدا گفتن جمهوری اسلامی، نگاه کنیم به رفتار رؤسای جمهوری، نگاه کنیم به برخی از گفته های همین عوامدی در سازمان انرژی که گفتن جمهوری اسلامی ایران دنبال اون برتوم هست. چند بار این رژیم صهیونیستی این رو اعلام کرد، حتی در سازمان ملل اومد عنوان کرد، ما چیکار کردیم؟ آیا همین که بیاد برای ما بگه و ما یه تکذیب بکنیم کافیه؟ اقدامی که ما نبودیم دنبالش و نخواهیم بود، نبایستی بیم شکایت مطرح بکنیم، نبایستی داد بزنیم، فریاد بزنیم که آقا چرا این حرف رو میزنن؟ آقا مگه میتونی یه نفر را اصلا در جامعه بین‌الملل همینطور بیموردی که بیاد یکی رو محکوم کنه تموم شد رفت؟ من خواهش هم اینه که مسئولین عزیز ما بایستی از حالت مدافع یا تدافعی خارج و یک حالت هجومی بگیرن و به گذشتن برگردن، برابر یه گانچارتی که تهیه میکنن مرتب شکایت هامون رو مطرح بکنیم و این سازمان ها را زیر سوال ببریم که بگیم اینها آدم صادقی نیستن و اینم گذشتهش، این نمونش. فقط میتونیم این کار رو بکنیم و هر چه زودترم بکنیم به نظر من محسب خواهد.
آقای غفاری، شما با این پیشنهاد آقای نامی موافق هستید که از حالت دفاعی به حالت تهاجمی باید که تغییر مسیر بدیم؟
بله، اولا من هم متقابلا خدمت آقای دکتر نامی عزیز عرض سلام و ادب دارم. ببینین، نکته بسیار مهمی رو فرمودن، یعنی بحث تغییر فاز در رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمانهای به اصطلاح بین‌المللی مثل آژانس. نکته‌ای که هستش اینه که جمهوری اسلامی ایران یک سری ظرفیت‌هایی رو داره در این خصوص که اتفاقا میتونه از اونها استفاده کنه. یکی از این ظرفیت‌ها همون سخنرانی سالیانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست. چرا؟ اتفاقا این سخنرانی و سخنرانی‌های مشابه بهترین بستر لازم رو فراهم و مهیا می‌سازند که جمهوری اسلامی ایران بیاد از تمایزها و تبعیض‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی علیه کشورمون دارن اعمال می‌کنن بیاد شکایت بکنه، و یا اینکه وزارت امور خارجه کشورمون خیلی جاها به جای اینکه نقش منفعلانه‌ای به خودش بگیره، باید اتفاقا در کسوت یک شاکی باید وارد بشه و به نیابت و نمایندگی از ملت ایران رفتارهای چنگانه سازمانهای بین‌المللی از جمله حتی آژانس رو بتونه بیاد و محکوم بکنه. در این خصوص قطعا سازمان انرژی اتمی، قطعا وزارت امور خارجه، نماینده های مجلس در کشورمون و اینها هر کدوم ظرفیت هایی دارن که باید به کار گرفته بشه تا رفتار کشورمون از فاز منفعلانه خارج بشه و ما شاهد این باشیم که به صورت پویا و به صورت کاملا آشکار مطالبه حقوق حقمون در فضاها و نهادهای بین‌المللی ان شاءالله بتونه صورت
بگیره. آقای آفاری، این نوع موضع‌گیری و این نوع تغییر رفتار آژانس چقدر، جدای از اون تحلیلی که در بخش قبل هم بیان کردی، چقدر مرتبط با کاهش تعهدات هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی است؟
ببینید، رفتارهای آژانس معمولاً تابعی از واقعیات موجود نیست. خب یعنی که هیچگاه در طول سالهای گذشته ما شاهده این نبودیم که به عنوان مثال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس دغدغه‌های واقعی و فنی بیاد نسبت به یک موضوعی ابراز نگرانی بکنه و یا اینکه به اصطلاح بیاد نگرانی خودش رو برطرف بکنه با اینها. خیر، اونطور که مسلم هست این هستش که اولا جمهوری اسلامی ایران در هر پنج گام کاهشی که برداشته اعلام کرده که این گام ها مستند به خود توافق هسته‌ای هست و در خود توافق هسته‌ای هم کاملا مندرج هست در بندهای این توافق که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که حقش نادیده گرفته شده و طرف مقابل تعهدش رو نقض کرده میتونه بخشی از تعهدات خودش رو انجام نده. این یک مورد. اما این که به اصطلاح آیا این کاهش تعهدات ایران منجر به رویکرد سختگیرانه تر آژانس شده، من دلیل اصلی رو همون فشارهای ثابت ایالات متحده آمریکا میدونم و این موضوع رو متغیری وابسته به کاهش تعهدات ایران در زیل استراتژی مقاومت فعال نمیدونم.
آقای غفاری، در کنار اونجا که اشاره کردید، نقشی که آمریکا در تعیین مسیر برای آژانس داشته، به سه کشور اروپایی الان در این روند اخیر و این طرح دعای جدید چه نقشی دارن؟
خب ترویکای اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه متاسفانه در طول خصوصا تقریبا دو سال اخیر، یعنی از اردیبهشت ماه سال گذشته که ترامپ از برجام خارج شد، نشون دادن که در این مسیر اتفاقا مخصوصا در بعد استراتژیک ماجرا کاملا با ایالات متحده آمریکا همگام هستند. اونها یک استراتژی رو دارن مد نظر قرار میدن به همراه آمریکا و اون هم مهار حد اکثری ایران قدرتمند هست و این یک استراتژی هستش که کاخ الیزه، لندن، برلین همه نسبت بهش پایبندن. ممکنه یک سری اختلافات تاکتیکی اونها در تقابل با ایران داشته باشند و در نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، ولی به لحاظ استراتژیک اونها بازیشون کاملا با همدیگه همپوشانی داره و یک پازل رو دارن در حقیقت تکمیل میکنن. در حال حاضر هم همینطور هست. ما قطعا در آینده هم مشاهده خواهیم کرد که ترویکای اروپایی سعی میکنن در نشستهای بعدی برجام این گزارش آژانس رو به عنوان یک مستمسکی بهش استناد بکنن که به اصطلاح بخوان جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار بیشتر قرار بدن و همونطور که اشاره کردم این جمهوری اسلامی ایران هستش که باید در کسوت یک طلبکار و در کسوت یک مطالبه گر انشاءالله بتونه از نهایت ظرفیت‌هاش جهت استیفای حقوق حقه خودش استفاده
کنه. آقای نامی، این رفتار رو و اقدامات اروپایی ها رو میتونیم مقدمه ای برای حرکت به سمت مکانیزم معاشه تحلیل بکنیم؟
بسیم بسیم خب الان دو تا از قدرت های بزرگ جهان، چین و روسیه، کاملا به دسیسه های آمریکا و عواملی که آمریکا در سازمان همین انرژی اتمی جهانی داره اشرافیت دارن، نمیتونه به این زودی. البته ما تمام تلاشمون با این باشه که نگذاریم این بار همین سه کشور کنار آمریکا قرار بگیرن که اینجوری نیست. منتها یه بحث مهم این که ما کاهش تعهداتمون رو دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس محترم سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، منتها این الان به این کار ندارن، چون خودشون در مقابل این تعهد ما مسئول هستن، باید پاسخگو باشن. الان اومدن چند گام رفتن جلوتر، مثلا چند تا منطقه رو گفتن ایران داره کاره، چون ما رو میخوان چیه؟ همون حالت که عرض کردم، دائما در حالت تدافعی و پاسخگویی نگه دارن بدون که خودشون پاسخگو باشن. به هر صورت ما تعهد کردیم در برجام، یک سری اقدامات رو انجام دادیم، متوقف کردیم بعضی از اقداماتمون رو، اما چیکار کردن؟ هیچ. اونها در مقابل همین اقدام خودشون پاسخگو نیستن. خیلی ساده، شما چیکار کردین؟ چرا جب پاسخگو نیستیم. ولی من حالا عرضم اینه که ما اینا اومدن باید یه کاری بکنیم، یه اقدام. والا این اقدام از نظر خود من شخصا به عنوان یه پیشنهاده. نمیگیم جهان برای کشور، برای کشورها، حالا فرض کن چین، روسیه و برای کشورهای جهان، اینا یه چنین ادعایی دارن. ما گذشته این چند 42 مورد رو داشتیم که اینها جمهوری اسلامی را محکوم کردن و نشون داد که درست نبود. این بار اومدن ادعای جدیدی، چیزی فراتر از این مسئله اومدن مطرح میکنن. اصلا کاری به این کاهش تعهدات برجامی ندارن. یک مورد رو ما به عنوان نمونه میگذاریم. اگر گفته اینها درست نبود، آیا شما مثلا حاضرین از اون بقول معروف تحریم های برجامی خارج کنین خودتون رو و دنبال آمریکا نباشین؟ بالاخره ما بیان میگه که ما آوری داریم، چون اینها دارن دروغ میگن، باز مسائل جدیدی رو مطرح میکنن. بالاخره باید یه اقدامی بکنیم. همینطوری ما چیزی رو نپذیریم دیگه، چون گذشته نشون داده که هیچ گفته هاشون صحیح نیست و همیشه میخوان ما رو در حالت تدافع نگه دارن و همیشه زیر سوال ببرن در جهان. ما بایستی هجومی عمل کنیم و به دنیا بگیم این صحیح نیست. این هم نمونه گذشته است و این ها ما هم حاضریم، در صورتی که یک جایی، یک تعداد کشوری، یک سازمانی پاسخگو به ما چی جواب بده که باز اگر درست نبود چی؟ آیا همین بگن و برن؟ یا این که نه، عواملشون رو بفرستن اونجا جاسوسی بکنن؟ اینها به دنبال قول معروف اطلاعاتی هستن تا بتونن اون اقتدار دفاعی ما که الان در جهان قابل توجه و واقعا اگر این نبود آمریکا بارها تا رو با ما حمله میکرد. دنبال این هستن، نه دنبال چیزی. ما باید بدونیم که بهانه شون چیست و هیچ موقع بهانه دیگه دست دشمن نگیریم.
آقای غفاری، شما بفرمایید که آیا این رفتارها رو مقدمه حرکت به سمت مکانیزم ماشه باید تحلیل بکنیم؟
خب مکانیزم ماشه رو که ترویکای اروپایی یه جورایی فعال کردن و به اصطلاح چندی پیش توی بیانیه اعلام کردن که در حقیقت مکانیزم حل اختلافات موسوم به همون مکانیزم ماشه رو اونها یه جورایی فعال کردن. اما یه نکته ای هستش، نکته بسیار قابل تأملی که وجود داره این هستش که آقای جوزف بوریل که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یه جورایی رئیس کمیسیون مشترک برجام هست، به خوبی میدونه این مسئله رو که اگر بازیگران اروپایی بخوان این مکانیزم ماشه رو به صورت کامل فعال بکنن و به مرحله نهایی اون برسن، یعنی پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بدن، در اون صورت هر گونه مسیر مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کاملا بسته خواهد شد و اون موقع کشورهای اروپایی مسئول عواقب و تبعات اقدامات خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. و این موضوعی بوده که جمهوری اسلامی ایران هم صراحتا در خصوص اون به 3 کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه هشدار داده.
آقای نامی، یک نکته ای که مطرح است این که این فضاسازی های جدید علیه جمهوری اسلامی و علیه فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در شرایطی داره اتفاق میفته که از یک طرف تا پیش از این آژانس مرتبا در گزارش های خودش پایبندی ایران بر تعهدات هسته‌ای رو برش تاکید میکرد و از طرف دیگر در شرایط فعلی هم نقض جدی برجام از طرف تهران رو اعلام نکرده و تایید نکرده. با توجه به این موضوع چرا به سمت این فضا سازی ها دارن حرکت میکنن؟ شما چه تحلیل دارید؟
من نظرم اینه که اینها به دنبال دستیابی به اطلاعات در مورد سایر توانمندی های ما هستن. خودشون میدونن که ما هیچ گونه نقض پنهان و آشکاری بر اساس آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده نبوده و نخواهیم بود. در نتیجه اینها اومدن چند گام به جلوتر پریدن به خاطر اینکه بتونن جهان رو بر علیه ما بگن که فرض‌های ما کاری به صورت پنهان دارن انجام میده. میدونیم که ما این کار رو انجام ندادیم و نخواهیم داد. بایستی فقط ما ننشینیم، ساکت نمیشینیم تا این سوال بکنن یا اینکه ما رو محکوم بکنن. دائما به صورت فعال یه ویژه استفاده بکنیم از آمده بولو مرکنی بولان های دیمونی
که تمام ویزوندن پول دارد ویزوندن قواره و مقررات
آقای دکتر نامی، من خواهش می‌کنم قدری بلندتر صدا بفرمایید. فکر می‌کنم گوشی رو با فاصله گرفتید.
بله بله. مثلا شما می‌بینید که یک کلمه مثلا فرض کنید وقتی می‌نویسه یو درست یا یو، بعد یه ایتری کنارش می‌ذاره. این تو می‌بینید اتحادیه اروپا این تحقیق داره فقط سه کشور. از اینه که این حقوق‌های بین‌المللی داریم، خود اینا حقوق‌های بین‌المللیه بسیار برجسته دانشمند داریم و ما واقعا از تیم‌های مختلف استفاده میکنیم و به دنبال شکایت بر علیه همین کشورها به ویژه خود آمریکا، کشورهای اروپا و خصوص رئیس کشور انگلیس، فرانسه و آلمان باشیم، چون اینها همیشه احساس میکنن که هیچ هجومی بر علیهشون نیست. دائما موارد همینطور این مورد را اعلام می کنند و ما فقط به پاسخگو باشیم.
درست.
اگر بخواهیم بایستی از چندم از اون حالت دفاعی باید خارج باشیم و به حالت تهاجمی در بیاییم تا بتونیم در مقابل اینها بایستیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر نامی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم
عزیزی. عصر بخیر، ممنون از شما و خدا نگهدار. آقای غفاری، ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم چون به لحظات اذان داریم نزدیک میشیم. تحلیل شما رو هم در این باره داشته باشیم که با توجه به اینکه گزارشی از نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعلام نشده توسط آژانس، این رفتارها رو چطور باید تحلیل بکنیم؟ نکته پایانیتون رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینین، مسئولین محترم سازمان انرژی اتمی کشورمون بارها این موضوع رو اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هاش در حوزه دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کاملا مشخص و کاملا شفاف هست، اما در عین حال باید این موضوع رو هم ما مد نظر قرار بدیم که جفسازی‌های خاص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمون موضوعی نیستش که محصور و محدود به زمان حال باشه. این یک روالی بوده که از قبل هم وجود داشته، در هر دوره فراز و نشیب‌هایی داشته و الان هم وارد فاز تقابلی فعلی شده. اونطور که مسلم هست اینه که جمهوری اسلامی ایران باید با اصرار بر همون داشته‌ها و با اصرار بر به اصطلاح حریم امنیتی خودش باید کاری بکنه که انشاءالله بتونه در این دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اطلاعات خودش رو هم مسئول نگه داره. از
خیلی متشکرم آقای غفاری، ممنون از همراهیتون و صبر و تحملتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از دانش شنونده با ما همراه باشید، بعد از اذان مغرب و مناجات با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت.
قاضی الحاجه.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله. العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة طاعته وفي كل ساعة.